بسم الله الرحمن الرحيم. فرنگستان علوم اسلامی قم.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شروع کنیم آقا. توضیح خاص نه، ولی اگه جمع دوستان رو بازم یه بار دیگه معرفی کنیم ما خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مدرسه علمی عباس خان مشهد
داریم.
مدرسه سطح یک دانشجویی هستش و از دیپلم و از بعضی از پایه‌ها کار اوقات مثلا منابع اقتصادی جذب می‌کنم. دوستان این خدمتشون هستیم. دوستان پایه اکثرا پایه 5 هستن که امسال سطح یکشون به اتمام میرسه و خوان انشاءالله وارد سطح دو بشن. و این
بعضی از دانشجو یعنی همون ورودی دانشگاهی دیگه.
ولی دوستان اگر اینجا خدمتشون هستیم اکثرا دیگه جز یک نفر، بقیه همه از دیپلم وارد شدن و الان امسال پایه سطح یکشون به اتمام میرسه و قرار انشاءالله وارد سطح دو بشن. و این اردو هم به هدف اردو اعداد تحصیلی هستش که آشنای با مراکز علمی مجلسی شهر مقدس قم هست که دوستان برای ادامه تحصیل سطح دو حالا چه مراکز آموزشی و چه مراکز پژوهشی مثل مثلا اینجا که بیشتر جنبه پژوهشی و تحقیقاتی داره و خصوصی هستش، دوستان ان شاءالله بتونن فعالیتشون رو ادامه بدن، ادامه تحصیل داشته باشن. ما اینجا به اینجا خدمتتون رسیدیم چون با توجه به آشنایی که داشتیم با فرنگستان و مشهد دوستان اصلا مرتبط بودیم، گفتیم که فرنگستان هم بالاخره چون مؤسسه فعال تمدنی هستش، گفتیم که با اهداف خود فرنگستان نحوه پذیرشتون جذبتون که کسی مثلا از پایه اتمام سطح یک خود وارد بشه شرایط چی جوریه، مثلا چه درسایی باید بخونه و چه ساعتی مثلا باید اینجا تعهد داشته باشه رو توضیحات
بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدية برواه طيبه همه انبياء و اولياء و شهداء و همه صلحاء و امام شهداء و ذوي الحقوق و صلوات عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. فکر کنم شروع معرفی مجموعه و فرنگستان علوم اسلامی از توضیحات ابتدایی در باب بنیانگذار مجموعه که به نوعی بنیانگذار فکری مجموعه هستند و اندیشه های ایشون در این مجموعه پیگیری میشه شاید مناسب باشه. اول من یه سوال اجمالی بکنم، آقایون چند نفر فرهنگستان رو احیانا میشناسن؟ حالا آقای میرباقری رو قاعدتا بیشتر میشناسن، ولی فرهنگستان رو به خصوصی میشناسن یا نه؟ چند نفر هستن که من بدونم متناسب با فضای جمعی صحبتی بکنم؟ ایشونه کس نشست. آقای میرباقری با سخنرانی ها چند نفر آشنان پیگیرن؟ خیلی خدمت شما عرض شود که میاد صدا یواش یواش تون صدامون بلند میشه از اولش، یواش یواش میان رو ته میشینن. بعد خدمت شما عرض شود که خب من فکر کنم با توضیحی در باب مرحوم آقای سید منیرالدین حسینی الهاشمی نو اکسیون اینجا هست نه نه نیست اینجا بنیانگذار فرهنگستان داریم موضوع رو شروع بکنم بهتره و البته خیلی سریع عرض میکنم چون طولانیه چند جلسه هم اینو ما بحث میگیم. مرحوم سید منیرالدین حسینی هاشمی به عنوان بنیانگذار فرهنگستان، چون فرهنگستان سال 1359 تأسیس شده، جزو اولین مجموعه هایی هست، مجموعه پژوهشی اون زمانی که بسیاری از این مراکز پژوهشی که شما تشریف میبرید و میرید و میایید تأسیس نشده بود، فرهنگستان علوم اسلامی تأسیس شد سال 59 و از همون ابتدا به نوعی تو شعارهاش در سال 61 یک اصول کلی تدوین کرد، مثل مرامنامه فکری مجموعه، اساسنامه فکری مجموعه، که اونجا توش مدار همه فعالیت‌های خودش و حرکت در جهت دستیابی به تمدن حقه جعفری اون زمان با این عنوان بیان میشه، یعنی تمدن اسلامی بیان کرد. اصلا آرمان تمدن سازی، خب حالا الان تقریبا دو دهه از حضرت آقا جدیتر مثلا تو جامعه مطرح کردن خیلی ها میگن، ولی خب این آرمان رو ایشون 40 سال پیش عنوانش آورد تو اساسنامه مجموعه و جدی پیگیرشون بودن. شاید من از اینجا شروع کنم که یک زمانی تو سن و سالهای خود شما عزیزان و بزرگواران که بودن با مجموعه آشنا شدم، از اونجا شروع کنم که بهتر باشه، چون اولش بگم ایشون کی بود اون داری شاید جذاب نباشه. ببینید ما وقتی اومدیم حوزه، چون ما یه مقدار همشهری هم هستیم دیگه، یعنی بیشتر از یه مقدار خدمت شما هست، شاید که ما خب حوزه مشهد ولی درس نخوندیم، ما از همون اول اومدیم قم. اون زمان خیلی هم ممنوعیت از پای اول بیای قم نبود و ما خب با بعضی اساتید که اونم از آدم شخصیت معروف هستن، چون ارتباط داشتیم اینا میشناسن دوستان قاعدتاً، خب ایشون هم گفت بیا از اول قم دیگه، ما با ایشون هم آشنا بودیم و اومدیم قم. واقعیت ما قم اومدنمون اساساً پیرو در واقع همه ذهنمون و فکرمون تو ایده های انقلاب و امام و آقا بود، اینجوری فکر میکردیم که باید همین رو پیگیری کنیم. بعد مثلا اون جمله‌ای که خیلی ما همه زندگیمون روش بسته بودیم، مثلا این جمله امام بود که فقه تئوری اداره انسان از گهواره تا گوره، برای همه چی برنامه داره و اسلام باید جامعه رو مدیریت کنه و حوزه های علمیه باید نبض نیازهای آینده زمان رو در اختیار داشته باشن و خلاصه این فقه و اون حوزه علمیه است که باید جامعه رو اونا اداره کنه، اصلا انقلاب که این برای همین و باید بتونه خیلی خوب اداره کنه و این اهداف رو محقق کنه و فلان و بهمان و اینا. خب اومدیم حوزه و نگاهمون به حوزه و حوزوی و فقه این بود که یه چیزیه که میخواد جامعه رو اداره کنه، بنا نیستش که جامعه از غیر طریق اسلام اداره بشه و اسلام هم خب دانش فقه دانش اداره فلان، همچین نگاهی داشتیم. برای همین از همون ابتدا حتی فلسفه هم وقت می‌خوندیم خیلی حس می‌کردم علاقه‌مندم، ولی می‌دونستم که مثلا اصل برام اون بود. چرا؟ چون سرنوشت انقلاب و سرنوشت جامعه برامون خیلی مهم بود و گره خورده بودیم به اهداف انقلاب و مدیریت اجتماعی. مسئله‌مون این بود. مسئله‌مون مثلا حفظ اعتقادات مردم خیلی برای شخص من مسئله اصلی اون نبود. اخلاق مردم بودم. همه اینا در گروه یه حکومت درست می‌تواند اصلاح بشه، می‌تواند بهینه بشه. ولی وقتی اومدیم تو حوزه درس سنتی و عادی و رایج حوزه رو هی خوندیم، هی یکم این برای خودمون رو نگاه کردیم، یکم اون برای نگاه کردیم، گفتیم الان اینا چه نسبتی داره با اون حکومته، هی نگاه کردیم هی نفهمیدیم، هی نگاه کردیم نفهمیدیم، یواش یواش با اساتید سوال جواب دیدیم، نمیس که اصلا اون نگاهی که تو نگاه امام بود تو نگاه آقا هست پیدا نمیشه خیلی، یعنی به حدی که دیگه داشتیم دچار بحران می‌شدیم که خدایا پس اون چیه که امام داره میگه، و در این حال می‌فهمیدیم که خب خود امام و خود حضرت آقا مثلا یه مدل دیگه‌ای دارن مواجهه می‌کنن با مسائل علمی و مسائل اینی، در این حالی که همون فلسفه و فقه و اصول هم که خوندن ولی یه جور دیگه نه. بعد خود منشور روحانیت امام ما از یک طرف میگه من معتقد به فقه جواهری هستم و فلان و بهمان، یک ذره عدول از اینا فلان است، همونجا یک چند خط این برترش خلاصه میگه که به قول معروف اجتهاد مصطلح در حوزه ها برای اداره جامعه کافی نیست و تا آقایون علما و فضلا درگیر کار مدیریت جامعه نشن متوجه نمیشن که این اجتهاد مصطلح کافی نیست. خب بالاخره اجتهاد مصطلح همین فقه جواهری اجتهاد مصطلح دیگه، شما بهش پایبندی، از طرف هم میگه کافی نیست، چیه ماجرا؟ دیدیم با برخی از اساتید انقلابی هم صحبت میکردیم، میگفتن آقا مثلا حضرت آقا اون زمان یادم سال 74 که حوزه قوم تشریف آوردن از آقا 2 هفته در قوم مستقر بودن، خب اونجا اون سخنرانی بسیار مهم می داشتن، ما هم همون سالای اول طلبگیمون بود تمام سخنرانی رو همون آنلاین پیگیری می کردیم، حالا اونقدر موقع آنلاینی نبود ولی جزوه‌هاش در می اومد و سری جزوه‌هاشو می خوندیم و فسفوری می کردیم و فلان می کردیم. خب این چی؟ بعد آقا مثلا یکی از جملات مهمشون بود که اصول فقه خودش امر متکاملی است، باید اصول فقه هم تکامل پیدا کنه، همین واژه‌ها رو به کار می بردن. اصلا این واژه رو به کار بردن. کار حوزه انتشار کتاب‌های بیشتر نیست، تولید فکر تکاملی است. وقتی که فکر اونا تولید شد، اونا بعد نوبت نشر هم میرسه. ما همینجوری اینا رو بالا پایین می‌کردیم، از آقایون اساتید سوال می‌کردیم. برخی اساتید خوب انقلابی که الانم جزء آدمای انقلابی طراز استاد درس خارج و فلان اینا هستند، گفتم ما نمی‌فهمیم ولی می‌دونیم که آقا خب حتما آقا حرف اونا درست می‌فهمن ولی ما نمی‌فهمیم یعنی چی. همین اصول، همین فقه، همین جواب میده دیگه. بعد ولی ما هم به عقل بچگی خودمون میفهمیدیم اینا یه چیزیش میشه، یه چیزی کم داره. حالا به تعبیر از امام، این اجتهاد مصطلح اوضاع برای اداره جامعه کافی نیست، یه کاستی داره. پایش درست ولی کاستی داره. حالا کاستی چیه؟ اون حساباش جدا. امام هم توضیحات اشاراتی دارن تو بیاناتشون، از آقا هم اشاراتی دارن، ولی خب تفصیل و طول نبود. تا یه دفعه دیگه داشتیم واقعا خیلی ناامید میشدیم دیگه، داشتیم میومدیم بیام تهران اصلا بریم درس خارج آقا دیگه، درس خارج آقا در 80 بلکم بابا اینا مثل که اصلا متوجه نیستن اینجا چی میگه، حکومت یعنی چی، مملکت داره خلاصه جلز و بلز میکنه، ما هم باید یه کاری بکنیم. تا یه دفعه مواجه شدیم با یه مجموعه، یکی از رفقامونم از تمام اون اسم ما رو تو فرنگستان نوشت. ما اولین جلسه آجای میرباقری اومدم، وقتی صورت مسئله رو توضیح دادم، چون من قبلش درس آجای میرباقری درس خارجی شروع کرده بودم، من اونا فضول بودم، هنوز کفایه و مکاسب میخوندم، میرفتم درس خارجا رو سر میزدم، چون دنبال حرف نو بودم، حرفای سنتی صرفا اقناع هم نمیکرد. درس هم میخوندم، درس هم خوبم الحمدلله خوندیم، شو استادای خوبی خوندیم، استادای مبرزی خوندیم، ولی اقناع نمیکرد منو، قلوب اونا فضولی هم میکردم میبرم. من درس حاجی میرباقری از جمله فضولی کرده بودم، ولی دیدم باز اینم داره سنتی میگفتم، به درد نمیخورد، رفتم درس های هادوی، یعنی درس های هادوی فلسفه اصول میگفت اون زمان اواخر دهه 70 و اینا، رفتم درس ایشون هم میرفتم. من یه دفعه اونجا دیدم آقای میرباقری یه صحبت های دیگه کرد، گفتم آخیش یکی هست اصلا صورت مسئله رو قبول داره، آقا سوال رو قبول داره. گفتم پس چرا درس بیرونتون اینجوری نیست؟ گفتم درس حوزه رسمیه، سر جاش، اینا هم بحثای حاشیه‌ای داریم، اینجا کار پژوهشیه، کار مطالعاتیه، غیر اون درس رایج طبیعیه، اونا بالاخره مطلب منقح شده خب تدریس میشه، اینا در حال فکر، در حال مطالعه، در حال پژوهش، چیزی نیستش که چیز تکمیل شده کامل شده ای باشه حالا همه هم قبول دارن و بشینیم تدریس رسمی کنیم. اون هزار سال سابقه دیگه، اینجا که تازه شروع، بسم الله. خلاصه ما پاپیچ کار نداریم، از اینجا اتصال شروع شد. چی رو می‌خواستم بگم؟ می‌خواستم بگم که دغدغه حکومت اسلامی، وقتی اومدیم تو مجموعه دیدیم یک متفکری بوده به نام مرحوم سید منیرالدین حسینی هاشمی، این آدم حالا قبل انقلابش رو عرض می‌کنم، از ابتدای انقلاب بعد از اینکه ایشون عضو خبرگان قانون اساسی بوده، قانون اساسی که تصویب میشه تمام میشه، ایشون دیگه بعد حالا مرحوم شهید بهشتی هم پیغام میفرستن بیاد حالا مجلس کاندیدا بشه، داره مجلس شورا و فلان اینا، خب ایشون میگه که نه دیگه، من احساس میکنم یه کاستی داریم، ما قانون اساسی رو تصویب کردیم. ولی وقتی نگاه میکنم این اسلام میخواد جریان پیدا کنه جامعه، یه مکانیزمایی وجود داره توی واقعیت مدیریت کشور، اسلام و فقه جریان پیدا نمیکنه، شروع میکنه آسیب شناسی کردن. بعد میگه ما یه نیاز تئوریک داریم، نیازهای فکری و علمی داریم برای اینکه بتونه اسلام تو عرصه اداره جامعه وارد بشه و تو مدیریت جامعه اهداف اسلام واقعا تحقق پیدا کنه، اونگونه که ما میگیم بر اساس اندیشه دینی و فقه جریان پیدا کنه. یه کاستی هایی داریم تو نظام دانشی خودمون، چه حوزوی چه دانشگاهی، من هیچی هم نمیبینم اصلا این نیاز رو اولا متوجه شده بشه، ثانیا تلاشی بکنه برای این. من تکلیفم اینه، من باید میسنم اینجا به این کار بکنم، هرچند که به تعبیر خودشون من صفرالکفم، این خیلی کار بزرگیه، ولی چون اونم نیاز انقلاب و نیاز اسلامه، من با توکل به خدا میخوام این کار رو شروع بکنم و ایشون میسته و مجموعه رو راه اندازی میکنه. حالا من از اینجا یه ذره برگردم دوباره عقب، میخوام چی عرض بکنم؟ اساساً دغدغه مجموعه گره خورده با نیازهای علمی و تئوریک اداره یه جامعه با این، یعنی با همون شعار امام، با همون شعار امام. خب حالا مرحوم سید منیرالدین که بنیانگذار اینجا بشه، برای که فکرشو دقیق‌تر متوجه بشیم من یکم سریع عبور میکنم، ایشون فرزند مرحوم آیت الله العظمی حسین نورالدین حسینی هاشمی
که در شیراز در دهه 1320 اینا تقریبا تو شهر شیراز یکی از مراجع تقلید محسوب می‌شدن، شاگرد علمای نجف بودن. خب بعد که به شیراز برگشته بودن، خب آدمی بوده اجازه اجتهاد و از افراد مختلف فکر کنم میرزا شیرازی داشتن و بزرگان و اینها، ولی به شدت آدم مبارزی بوده. ایشون در شیراز هیئت‌های مؤتلفه رو تشکیل میده، حزب برادران تشکیل میده، فعالیت سیاسی می‌کرده. اون زمان تو اساسنامه حزب 1300 زمان رضاخان تو اساسنامه حزب ولایت فقیه میاره، واژه ولایت فقیه میاره، میگه باید به ولایت فقیه، باید یه همچی آدم سیاسی این جنسی بوده. انقدر هم آدم شجاعی بوده، زمانی کاردار کنسولگری انگلستان در شیراز شوربه خمر میکنه و مثل که کمی تو فضای شهر اونا بی اخلاقی میکنه، مثل که مقداری خلاصه مردم همه متوجه میشن، کسی جرأت برخورد که نداشته، ایشون میاره تو خونه خودش شلاقش میزنه. اون زمان رضاخان کاردار کنسولگری انگلیس رو بیاری شلاق بزنی شرفه خمت میکنی شهر شیراز، اونم شیرازی باشی دازه خسته و اینا، ولی در این حال چی کاری، خیلی هم شخصیت بسیار شجاع سیاسی اجتماعی و در این حال به شدت معنوی و پرنفوذ معنوی. یعنی بعد از 50 خورده سال از فوتشون که گذشته، 60 خورده سال از فوتشون که گذشته، تو شیراز هنوز بعضی از قدیمی هایی که یادشون دارن سالگرد برای ایشون میگیرن و سر مزارش میرن حاجت میگیرن. مثلا این جوریه، زیارتگاهی تقریبا اطراف شاه چراغ و اینا هم هست، تقریبا با فاصله مدفونن تو حسینیه یه مسجد یادم نیست. خب یه آدم خاص معنوی هم بوده، مثلا تو قنوتای نماز وترش مثلا 30 شب ماه مبارک مثلا هر شب دعای مثلا ابو حمزه سومالی رو مثلا از حفظ میخونده، جنسش اینجوری بوده. روزه میخونده مثلا 30 شب روزه از علی اصغر به اشکال مختلف میخونده، ملت رو میترکونده. مثلا یه آدم خاص معنوی سیاسی غیور، در این حال عالم و مرجع تقلید و این جنسی بوده. این پسر همون پدره است. خب پدر، خب ایشون تو سن 11-12 سالگی بوده، پدر به رحمت خدا میره تو حزب، میگن خب ما پسر رو جانشین کنیم، سری معممش میکنن. ایشون درس حوزه هم شروع کرده بوده، اوایلش بوده، میگن سری معممش کنیم. خب اون زمان هم اینجوری بوده دیگه، پدره مثل همین آقای سعد، مقتدی سعد در نوجوانی معمم شد جانشین پدر. خب ولی ایشون بعد از چند سال میره مرامنامه پدرش اینا رو میکنه تو 16-17 سالگی، میگه من قبول نمیکنم. میگه چرا؟ میگه اول کلا سر من گذاشتید، طبق اساسنامه حزب پدر من گفته باید بالا سر حزب یه مجتهد جامع شرایط بشه. مگه من مجتهدم شما منو گذاشتی باز؟ میگه نه، حالا ما اون رو از مجتهدین سوال میکنیم، تو اسم پدرت سیدی فلان فلان. میگه اون سر جاش، مرامنامه باید مجتهد بالا سر باشه الا ولا بود، میکشه کنار، محرومیت مالی براش درست میکنن فلان، با اسرت و حرج میاد قوم، هست مهاجرت میکنه، میگه من تحویل نمیخواید بگیرید نگیر. از تمام امکانات موجود شیراز که پاش بوده همه میکنه، میاد قوم، ازدواج میکنن و میان قوم. و حالا اون زمان میرسن خدمت از سمانه سال 39-40 و اینها بوده، و با امام هم جدیتر گره میخورن و باز عاشق امام. و اینجا تو مبارزه کار ندارم، من تاریخ نمیخوام خیلی زیاد بگم سریع، منتها خودشون میگن اصل تغییر در ذهنیت من زمانی بود که در درس‌های ولایت فقیه حضرت امام در نجف، اونجا بحث‌هایی که امام مطرح کردن، خودش میگه من 6000 ساعت رو بحث‌های ولایت فقیه امام تو نجف فکر کردم. همون 6000 ساعت بودن، میگه حدود 6000 ساعت من فکر کردم رو اینا، خیلیه. حالا و واقعا ایشون آدم متفکری بوده، بیش از اون که اهل خواندن و اهل اینکه حالا پای حرف این استاد و اون استاد بگه خب استادش کی بود که گرفت، این بیشتر فکر کرده و به نوعی حالا به تعبیر خودشون مؤسس اندیشه هستن. خودشون گفتن من بیشتر از اون که دلم بخواد یه مجتهد باشم، دلم میخواد مؤسس باشم، یعنی تأسیسی یه فکری بکنم. و واقعا با اندیشه ولایت فقیه و حکومت دینیشون گره میخوره، میگه چطور میشه، حکومت چیست، حکومت دینی چیست، چطور محقق میشه، الزاماتش چیه. خب ایشون دو تا نکته هم تو شخصیت ایشون عرض بکنم، ایشون آدمی بوده خیلی اهل صنعت و علم فناوری های نو اینا خیلی بوده، یعنی علارغم اینکه 5-6 کلاس بیشتر سواد رسمی نداشته، مثلا تو 18-19 سالگی اون زمان هنوز تو ایران اف اف نیومده بوده، یه صحبتی میشه تو شیراز که مثل یه چیزی اومده از فرنگ اینجوری در رو باز میکنن، از اینور یک چیزی میزنن خلاصه در باز میشه. ولی آدم بسیار باهوشی بوده، ایشون میگه که این با نمیدونم جریان مثلا الکترومغناطیس فلان اینا اینا این خواصو داره باید بتونه بشه، میره و خودش میسازه اف اف میسازه. خب همین سنی مدرسه به اون معنا که نرفته بوده، ولی اینا میفهمیده، محاسبه میکرده، فیزیک میفهمیده، مثلا فیزیک و صنعت خیلی میفهمیده، کارخونه یخچال سازی یه مدت راه میندازه، میگه روحانیت باید مستقل شن، لحاظ اقتصادی نباید وابسته باشن بتونن فلان کنن. تو سیر تطور شخصیتی خودش در دوران جوانی و اینا تو اسرت مالی هم قرار گرفته بوده، خلاصه همه بی خیال شده بودن چون که اون اتفاقو ایجاد کرده بوده. خب یک پسیه بودش خواستم بگم این در واقع توانایی های صنعتی و فنی و فیزیک و ریاضی و اینا میفهمیده. یه بعد دیگه شون هم خدمت شما عرض شود که مخصوصا تو دهه 50 بعضی که نجف برمیگردن و اینا مطالعات محدود ولی عمیقی داشتن و اقتصاد خیلی میفهمیدن. خود این آجای طباطبایی منجومه اصفهان برای ما تعریف میکردن، چون ایشون هم مباحثه‌ای بودن با آجای حسینی و خاطر زیاد داشتن، مباره ایشون به ماها اقتصاد میگو، ما هم مثلا با هم بحث مکاسب و رسائل و این چیزا و اینا میکردیم، اون زمان ما اقتصاد میگو و خوب میفهمید و میگو میفهمید و میگو. حالا اون زمان ها معمولا آدم ها اینجوری نبودن. خب ایشون دانش های روز رو هم متوجه میشد، هرچند کلاس و درس و اینا نرفته بود میخوند، با گروه های مبارزین قبل انقلاب در نجف با حضرت آیت الله راستی کاشانی که حالا نمیدونم میشناسید یا نه، با حضرت آیت الله راستی کاشانی از 4-5 تا اعضای شورای استفتای حضرت امام بودن، اولین رئیس شورای عالی حوزه علمیه منصوب از طرف حضرت امام بودن در دهه 60. ایشون شخصیتی بود که وقتی امام رفت در نجف تو حلقه شاگردان حضرت آیت الله خویی بودن، بعد میان که ببینن امام رو ارزیابی کنن آدم باسوادیه یا نه، از طرف شاگردان آقای خویی میان که ارزیابی کنن، دیگه میگه نه این یه چیز دیگه از پابند امام میشه، خودش هم درس مکاسبش رو تعطیل میکنه، همه شاگرداش میره درس امام. یه شخصیت این جنسی بودم. چند سال پیش به رحمت خدا رفتن، تو همین چند سال پیش که در قید حیات بودن ایشون به عنوان رئیس هیئت امنای فرهنگستان علوم اسلامی بودن. مرحوم آیت الله راستی کاشانی ارادت ویژه‌ای با آقای حسینی داشت، آقای حسینی هم ایشونو مثل استاد اخلاق حسابش میکرد، یعنی بعد از امام به لحاظ اخلاقی ارادت ویژه و آیت الله راستی داشتن. خب اینو چرا عرض کردم؟ میگم که بسیاری از گروه های مبارز مسلح قبل انقلاب طریقشون به امام اجازه میخواستن بگیرن تو فعالیت های مبارزاتی مسلحانه شون از آیت الله راستی بود. اینا رو به آقای راستی یا آقای راستی به آقای حسین آیت الله راستی کاشانی و آقای سید منیر الدین حسینی، اینا با هم دیگه این گروه های مبارز رو براشون بحث میگفتن. حسین آیت الله کاشانی به عنوان یک مجتهد بالا سر و آقای حسینی به عنوان یک آدم تئوریسین و فکری برای اینا بحث میگفت. به گروه های مبارز قبل انقلاب فکر میکنید بحث چی میگفت؟ من میخوام وارد بحث محتوایی بشم یواش یواش از اینجا به بعد. یکم قصه گفتم، با شخصیت فرد کمی آشنا بشیم، حال و هواشو درک بکنیم. میخوام وارد بحث محتوایی بشم. ایشون به همه گروه های مبارز قبل انقلاب اولین بحث جدی که میگفت روش اجتهاد بود. میدونید چرا؟ گفت اینا میرن تو گروه های مبارز انواع و اقسام التقاط های فکری رو گرفتار میشن. اینا فقط اگه بخوای بهشون واکسن بزنی، واکسینه کردن فکری اینها به اینه که روش اجتهاد رو درست متوجه بشن، که متوجه بشن یا باید تقلید کنن یه مجتهد یا باید خودت بری تلاش کنی این راه ها رو بری تا مجتهد بشی. از وقتی روش اجتهاد میگفت به گونه ای میگفت که بعد از 10-15 جلسه صعوبت کار اجتهاد رو میفهمیدن. ها یعنی این، یعنی یه مجتهد وقتی میگه این اسلامیه یا نیست این همه کار میکنه. و ما که نمیتونیم. خب باشه هرچی مجتهد میگه. ببینید یک فضایی که تقلید رو معنا میکرد برای طرف، یعنی فقط نمیگه خب تو که بلد نیستی بگوش کن، خب بیا برای توضیح بدم چیه. 10-15 جلسه به اینا 20 جلسه روش اجتهاد قشنگ استحسان اینه، قیاس اینه، استصلاح اینه، اصول یک جوری اصول فقه انگار توضیح میده خیلی مختصر چگونه مجتهد اجتهاد میکنه. اینو توضیح میداد و شما از آقای محسن رضایی شاگردان ایشون بودن، تا آقای ذوالقعد که الان دبیر فعلی مجمع تشخیص شدن و از آقای ذوالقعد بسیاری گروه های دیگه، اینا می اومدن از گروه های مبارز مسلح، بحث های ایشون رو باهاش مرتبط بودن و همونا نگهشون می داشت. خب ایشون توی خبرگان قانون اساسی هم بعد من یک خاطره کوچیک دیگه بگم، میخوام به لحاظ فکری ایشون رو متوجه بشید. ایشون یکی از آقایونی که هنوزم اینجا هستن، دیگه جزء پیرمردای مجموعه هستن و بیشتر برای خاطره گویی ما خدمتشونیم، منتها از نمایندگان دور اول مجلس شورای اسلامی و از مبارزین قبل انقلابی هستن که خیلی از آقایون شناخته شده امروز مثل از آیت الله رشاد، حضرت آقای سعیدی نماینده سابق ولی فقید از سپاه، همه اینا نیروهای اعلامیه پخشکن ایشون بودن. این حاجی معصومیمون تعریف میکردن، میگفتن که من جزء سازمان مجاهدین خلق اون زمان بودم، اول سالهای 50. آقای حسینی برای من بحثایی که گفت، من از سازمان جدا شدم دیگه نرفتم سازمان، فهمیدم که التقاط فکری دارن. میگفت ولی سال 53 یا 54 بود یا 2، دقیقا یادم نیست، بین 52 یا 54 تردید از منه، گفت به آقای حسینی گفتم آقا این سازمان خیلی داره خطرناک میشه. آقای حسینی گفت نه، سازمان منحل میشه، خراب میشه، خودش رو از بین میبره، خطر اصلی سازمان نیست. گفتم کیه؟ گفت یه آقایی تو فرانسه اسمش آقای سید ابوالحسن بنی صدر، اون خطره، چون نگاه سیستمی داره. کی؟ قبل انقلاب سال 54. کسی هنوز در ایران بنی صدر رو نمیشناخت. بنی صدر همراه امام با سفر با اون پرواز اومد ایران. خب بنی صدر تو خبرگان قانون اساسی هم بود. تو خبرگان قانون اساسی ایشون خاطراتی که تعریف میکنه، میگه من درگیری اصلی ملاحظ فکری با بنی صدر بود. اون میخواست هر جور شده بحثای ولایت فقیه رو بندازه آخر قانون اساسی، اهمیت رو کم کنه، من میخواستم روز اول. حالا خاطراتی نقل میکنه سر این درگیری فکری، بعد میگه یه بار بنی صدر منو تو راهروهای مجلس خبرگان قانون اساسی، مجلس خبرگان قانون اساسی خیلی مهمه، مثلا 58، یعنی چند ماه از انقلاب گذشته، میگه من گفتش که آقای حسینی تو این مجلس دو نفر هستن که سیستم میفهمن، یکی منم یکی تو. یا آقای حسینی سریع هم نگذاشت نوش، مثلا میخواست احساس قرابت ایجاد کنه که باش دعوا نکنه آقای حسینی نجنگی، میگفتش که منتها با یه فرق. گفتم چه فرقی؟ گفت تو سیستم مادی دنبالش، من سیستم الهی. میگم یه گذاشت کف دستش. خب و مخالفت های فکری ایشون با بنی صدر از همون اول مشهوده خدمت شما عرض شد و حالا خاطرات زیادی تو این زمینه وجود داره، خیلی نمیخوام عرض بکنم. ایشون تو همون سال بعد از خبرگان قانون اساسی مسئله اصلیش رو اینجوری توضیح میده، حالا میخوام برسم به جای دیگه شیرین مطلب محتوا، و اون اینه که نه حالا اینجاش قصه بود، شاید حوصله برخی از دوستان سر بره، شما یه صلوات بپرسید من یکم این ببخشید خدمتتون عرض شود که ایشون بحثی رو که مطرح میکنن، حالا بحث طولانی، من اون قسمت مهمش رو عرض میکنم، قسمت مهم بحث من تابلو اگه باشه، فکر کنم از تابلو من تجهیزاتم آوردم، گفتن این پایین مسکی نیست، اجازه بدید یه کمی دیگه حالت رسمی خارج شیم، اینجوری بهتره نیست ها؟ اجتهاد چیکار میکنید؟ در اجتهاد فقیه چیکار میکنه؟ فقیه در اجتهاد حکم کلی شرعی استنباط میکنه، درست شد؟ مثلا میگه از صلات واجبتون، از ربا حرامو، درست شد؟ این حکم کلی میره روی یک عناوین کلیه، ربا، صلات یا هر چیزی، امثال هم، حرام یا واجب یا مستحب. یه شما وقتی احکام کلی چی میکنید؟ استنباط میکنید؟ خب تو قانون اساسی هم آوردید تمام احکام و چیز تمام قوانین کشور و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشن. بعد تو عمل برای مدیریت کشور چه اتفاقی میفته؟ در عمل برای مدیریت کشور چه اتفاقی میفته؟ برای مدیریت کشور شما میاید مسئله هایی که در کشور وجود داره رو آقایون کارشناسا، درسته؟ کارشناسا مسئله شناسی میکنن، مسئله 1, 2, 3, 4, 5, 6 درسته؟ مسئله شناسی میکنن تو عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی مسئله ها چیه، راه حل ها چیه، بعد راه حل ها رو جمع‌بندی میکنن تبدیل به قانون، مقررات، بخشنامه، تصمیم، یعنی یه تصمیم سازی می شود. بعد تصمیم گیری میره تو مجلس، مثلا شما قانون میخواید تصمیم کنید یا جاهای دیگه تو مقرراتی در درون خود دولت. علن نهایی وقتی رفت این قوانین، مثلا اونایی که میاد تو مجلس، چون میدونید قوانین لایه‌بندی داره، بعضی از مقررات اصلا وارد مجلس نمیشه، بسیار از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی در درون دستگاه‌های اجرایی تنظیم میشه. خیلی از تصمیم‌گیری‌ها که قانون نیستش که، اونا تشخیصی که سر صحنه بالاخره مدیر میده. برخی از قوانینی که میاد تو مجلس شورای اسلامی وقتی فرایند بررسیش که کدومش درسته کدومش درست نیست، که اینا توی این که چی درسته چی درست نیست هم دستگاه کارشناسی داره کار میکنه به تعبیر امروزی، درست شد؟ شما آخرش یک شورای نگهبانی گذاشتی، شبیه اتفاقی که تو مشروطه افتاده، قانون اساسی مشروطه هم یه متمم قانون اساسی بزی همون میشه. در پایان این روند آقای شورای نگهبان ببین با این احکام کلی شرعیه این قوانین و مقررات و برنامه ریزی های انجام شده، مثلا شما برنامه بودجه سالانه رو که میاد تصویب میکنن، آخرش شورای نگهبان نگاه میکنه با قانون اساسی یا احکام کلی شرعیه مخالفتی نداشته باشه، درست شد؟ همه حرف ایشون اینه، میدونید این عدم مخالفت قطعیه با احکام صریح شرعیه، شما اینو حد اکثر احراز کردید، یعنی به صورت صریح تو تک تک اجزای این قوانین و مقررات، یعنی مثلا یه قانونیه 50 تا ماده داره، بندهای مختلف داره، تفسیر داره، به صورت تجزیه‌ای، خوب دقت کنید، به صورت تجزیه‌ای تک تک این مواد دو مواد قانونی مثلا یا تصمیمی گرفتی برنامه ریزی کردی تک تک موادش با عناوین کلی شرعی مخالفتی نداشته باشه. ایشون میگه این که نشد، این قوانین بر اساس اسلام، که این که نشد که اسلام داره اداره میکنه، قوانین منتجه دارن، خروجی دارن، سیستمن، خود مسئله شناسی قبلش و راه حل شناسی متکی به علم و دانش‌هایی است که اون علم و دانش‌ها زیرساخت‌های متدولوژیک، روشی، مبنایی و فلسفی دارن که عمدتاً شکل گیریش تو فضای مادیه، هیچ نسبتی هم با وحی و آموزهای دینی نداره. نه شما منتجه رو کنترل می‌کنید، نه ورودی رو کنترل می‌کنید، این وسط مواد قانونی رو به صورت تجزیه‌ای و انتزاعی فقط میگید این مخالف شرع نباشه. این دیگه از این حد اقلیتر اسلام نمیشه. بعد ایشون عملا حرفش اینه، یه جایی متن داره همون اوایل میگه من وقتی بعد قانون اساسی دیدم چه اتفاق واقعی داره میفته که اساسا فقه حاکم نیست، بلکه این دستگاه علمی مدرنه که حاکمه تو تصمیم سازی و بعد تعیین خروجی ها و منتجه ها، این دستگاه کارشناسی علمیه، در واقع علم حاکمه، فقیه اون بالا یه نظارتی حد اقلی داره میکنه یه جا خلاف شرعی بیان نشه. بازم شما جامعه رو از فقه داره نکردید. اول انقلاب دعوایی بوده، شما حالا شاید خیلی نشنیدید، ما هم یواش یواش دیگه اون آخراش شنیدیم که ما اول انقلاب هنوز کوچیک بودیم، به نام بحث مدیریت فقهی و مدیریت علمی دعوا بوده، دعوای جدی. مگه فقه میدونه جامعه رو اداره کنه؟ بله امام گفته میدونه فلان و من برای این هم مدیریت امر علمیه، دانش داریم براش، این دستگاه کارشناسیه فلان و مهمانه. خب الان واقعیت اینه که این مدیریت علمیه یا فقهیه؟ همون نه، فقه ماشین امضای این علم هست، متوجه این؟ نه حالا نه، میخوام بگم نه، میخوام بگم وقتی شما میگی جریان ولایت فقی، ببینید خیلی پیچیده تر از این حرف های مدیریت فقهی بدون اینکه شما علم مرتبط با فقه و اینا داشته باشی امکان این تئوری فرهنگست، تئوری پایانیه او آخر ماجرا، یعنی شروع قصه است. البته من نمیخوام تا پایان قصه بگم، چون تو پایان قصه چند جلسه باید خدمت شما باشی. میخوام بگم شروع ماجرا از این حرف هاست.
ضرورت این کار رو
کردن که ما چون فعلا مدیریت فقهی نداریم. همه که ضرورت، این ضرورت چند سال بعدش ادامه پیدا کنه؟ خب نه حالا همین، اصلا اولا صورت مسئله رو قبول کنیم، یه عده میگن که اصلا صورت مسئله نیست، علم که کارش همینه. مگه حضرات در حوزه نمیگن؟ میگن آقا حالا به اینجا صورت مسئله رو میخوام عمیق. آخر همونی که گفتم کسی حاضر نیست صورت مسئله رو قبول کنه، میگه اصلا درستش همینه. اجازه بده الان بگم، یک کمی تعامل کنید، میگم یک کمی قول مشهدی چی زرده بکش خدمت شما چند که یک کمی تعامل کنید الان خدمت رو عرض کن. ببینید ما اساسا دستگاه منطقی حاکم بر حوزه چیه؟ شما منطق سوری میخونیم دیگه، دوشون میگیم فکر باید برای که درست کار کنه با این منطق سوری کار. تو منطق سوری من سوال کنم بر اساس منطق سوری این سه تا عنصر حس یعنی همون تجربه، حواس پنج کنه، ورودی های حواس، چشم، گوش، درست شو، عقل و این سه تا با هم مرتبطن یا هر کدوم علاهده برای خودش دریافتاش حجته؟ هر کدوم علاهده و به صورت مستقل تو دستگاه منطقی و معرفت شناختی ما مستقل حجت. همه دعوا از اینجا شروع میشه، همه دعوا از اینجاست به لحاظ معرفت شناختی. وقتی عمیق میکنی اینو، خب وقتی گفتی مستقله، میگه آقا کارشناس داره کار خودشو میکنه، این داره تنظیم، این داره بقول معروف مسائل مادی، حالا از این به تعبیر مختلف میگن، امور دنیایی، امور اخروی، امور دنیایی که به آخرت مربوط است فقه گفته، اونا هم که نگفته یعنی مربوط نبوده. بعد میگه یعنی چی؟ یعنی یک چیزایی تو دنیا هست، تو زندگی ما هست که بعد وقتی نگاه میکنی تو دنیای امروز که اتفاقا اکثرش هم همینه هست، هیچ ربطی به سعادت اخروی بشر هم نداشته. الان الگوی حمل و نقل، الگوی حفظ محیط زیست و بهره‌برداری از منابع طبیعی، الگوی فرض کن مبادلات مالی در جهان، پول چیه، چجوری باید باشه، نهادهای پولی و مالی اگه باید بد باشن، بانک باید باشه، بورس باید باشه، چون هر چه بیان نباید باشه، باید باشه، چیه بیمه، باید باشه، نباید باشه، الگوی کشاورزی اینجوری باید باشه، اینجوری نباید باشه، دامداری، صنایع غذایی، الگوی صنعت، تولید، توزیع، اینا هیچ کدوم به دین نداره، ربطی نداره. آره یعنی به سعادت اخروی بشر رب... نه بشر تو فقط نماز باشه و برای چی حکومت کردیم و برای چی انقلاب کردیم؟ خب این اصلا مدیریت جامعه هم ایناست که نه تو اینا ظلمی واقع نشه. خب ظلم مثلا مصداقش چیه؟ آیا این گونه کشاورزی ظلم است یا ظلم نیست؟ این گونه دامداری ظلم است یا ظلم نیست؟ این گونه طبابت و پزشکی ظلم است یا ظلم نیست؟ مصادیق ظلم و عدل در امور کلان اجتماعی چیست؟ اگه فقه نباید به اینا بپردازه، پس بفهمید راستن فقه ربطی به اداره جامعه نداره، فقه ربطی به اونم مدیریت حیات اجتماعی بشر نداره، پس بی خود حکومت رو هم ادعاش نکنید که مثل پاپ بشیم بریم اون بالا فقط یک اون امضایی بکنیم، بناس حکم خدا جریان پیدا کنه، آموزه‌های دینی جریان پیدا کنه. درست شد؟ حالا آیا جریان پیدا کنه؟ یعنی این علم به معنای ساینس امروزیش داره عمل می‌کنه که علوم حسیان تجربی ان، دانش تجربه است، آزمایش میشه. تو حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی هم همشون مرتبط با حوزه تجربه ان امروزه دیگه. حالا اونم بحث معرفتش سرجا شما هم شاید کم و بیش آشنا باشید. وقتی اینا رو مستقل دیدی این سیستم رو تایید می‌کنی، میگی این سیستم اشکال نداره، فقه سر جای خودش، علم هم سر جای خودش. همه دعوا سر چی؟ بعد دیدی بعضی جاها تضاد و تناقض پیش میاد، میگه خب هر جا دیدی در تضاد چون برو مجمع تشخیص مصلحت یه مصلحت سنجی بکن. میگه معیار مصلحت سنجی و وقت چیه؟ اولا اینکه تضاد پیش میاد پس معلوم میشه یه مشکلی بود دیگه. اگه خودش تکوینن علم و دین با هم تکوینن هماهنگن پس چرا انقدر تضاد پیش میاد؟ اینجوری که نیست. حالا اینا توضیح خیلی زیاد داره، من دارم اجمالشو عرض میکنم. مرحوم آقای حسینی همه بحثش اینجای خودش در 5 جلسه سال 1379 در آخر عمرش، تیشون هم جوان بودن به رحمت خدا رفت، 50 خورده سنشون به رحمت خدا رفت، اواخر عمرشون یه 5 جلسه در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی خراسان اتفاقا در مشهد 5 جلسه صحبتی میکنن و توضیح میدن دستاوردهای فرهنگستان علوم اسلامی رو. میگن ما تو این 20 سال از سال 59 تا 79 چیکار کردیم، چی به دست آورد؟ مقدمه صحبتشون با این شروع میشه، میگه اگر بگی حس، عقل و علاهده هر کدوم برای خودش حجت مستقلن، ربطی به هم ندارن، اصلا فرهنگستان بی خود تأسیس شده. کار نشیم ما. اما اگه از ابتدا اومدی گفتی این داده های حس به عنوان یه منبع معرفت، عقل به عنوان یه منبع فهم و معرفت، وحی به عنوان یه منبع، اینا به هم دیگه مرتبطن، بر هم تأثیر و تأثیر دارن، کار فرهنگستان شروع موضوعیت پیدا میکنه. فرهنگستان اومده چیکار کنه؟ اون همون اول فهمید مثل که کارشناسی داره اداره میکنه. خب کارشناسی هم مستقل از وحی داره اداره میکنه، ربطی نداره، آموزهای وحیانی با آموزهای دینی بی ارتباطن. ایشون این بی ربطی رو فهمید. بی ربطیش برای دنیای مدرن طبیعیه، اونا اعتقادی به وحی به این معنی که ما میگیم با این جایگاهی که ما براش قائلیم نبودن که. درست شد؟ اعتقادی نداشتن به این معنی که. ایشون میگه وقتی ما چنین جایگاهی برای وحی و آموزهای وحیانی قائلیم، از طرفی عقل هم که تعطیل نمیخوایم بکنیم. درست شد؟ حسم که تعطیل نمیخوایم بکنیم. همه مسئله چگونگی رابطه این هاست. چگونگی رابطه این هاست به گونه ای که وحی به عنوان تنها منبعی که معرفت بدون خطا داره و الا کنش حسی و کنش عقلی، شما فعالیت عقلی خود بین خود اهل فلسفه که دیگه محض عقلیه، شما دوباره میبینی انواع اختلافات تحلیلی وجود داره. شما نمیتونی بگی که اسمت وجود داره، که تو دریافت‌های حسی هم اسمت وجود نداره، تلاش میکنه هر کی کم خطاتر بفهمه ولی اسمت که نیست. وحی هم فهم ما ازش ممکنه معصوم نباشه، فقیه هم آخر استفتاش میشه والله العالم. درست شد؟ میگه من حجت دارم، من که نمیگم اون کی یافتم حتما مر اسلام همین است. میگه نه، من به حجت رسیدم، به حکم شرعی اینه. حالا ما هم اصلا شیعه هم بهش میگیم مخته است. درست شد؟ یعنی میگه ممکنه فقیه مشتری و کسی رو فهم میکنه از اسلام اینجا خطا بکنه، ولی خود وحی منبع چیه؟ منبع بدون خطاست. درست شد؟ وقتی خود وحی منبع خطا میدونیم، میگی اتفاقا وحی کارکردش هم چیه؟ وحی نیومده اون جاهایی که عقل و حس نمیتونه درک بکنه این بیاد راه نمایید کنه. وحی اومده غیر اون، حالا غیر اون اومده تعقل تو و تجربیات تو رو جهت بده به جهت خاص، یعنی کمک کنه فرایند عقلانیت ما و فرایند تجربه و توسعه دانش‌های تجربی ما جهت الهی و جهت بندگی پیدا بکنه. یعنی ذیل راهنمایی‌های انبیا و ذیل راهنمایی‌های وحی، انسان‌ها از حواستشون و از عقلشون بهره‌مندی بیشتری به کار برن. البته عقل خودش ابزاریه که باهاش وحی میتونی بفهمی، بله خودش جنبه ابزاری هم داره، بدون عقل و حس هم وحی هم درست نمیتونی بفهمی، پس اینا یه سیکلن با هم دیگه، ولی اون چیزی که معصوم بود یعنی اون اسمت داره وحیه، مدار اتصال وحیه. من باید بعد ایشون یه حرفی میزنه میگه ما اینجا نیازمند یه روش و منطق جدید هستیم که بتونه اتصال اینها رو با همدیگه برقرار بکنه. ما اینو نداریم. ما مهمتر از این که بخواییم مدیریت فکری الان بدیم، ما زیر ساختش رو باید بدیم. عرفت چی عرض میکنم؟ ما نمیتونیم علم رو تعطیل بکنیم، نمیتونیم فقه رو تعریف کنیم. بله فقه جای خودشه، علوم تجربی هم سر جای خودش باید باشه، اما مهم اینه که این علوم تجربی موجود کاری به آموزه‌های وحیانی نداره و کاملا منقطع از او داره علم تولید میشه. از این طرف فقه هم کاری با تحقق خارجی نداره. میگه وظیفه من فقیه بیان حکم کلی الهی است در اجرا به جهنم. حالا ببخشید تندشو میگم، یعنی دارم کاملا دیگه تهش حتی میگم، نمیگه به جهنم، ولی میگه خب این وظیفه من اونه دیگه، شما دیگه باید اونو چی کنید. میگه آقا فقیه، شما به تعبیر حضرت آقا وظیفه انبیاء الهی غیر از تبلیغ دین، ابلاغ دین، اینا اقامه دین هم بوده، یعنی تحقق بخشی خارجی دین. مثلا شما حکومت اسلامی که راه انداختی برای همین راه انداختی، خواهد دین جریان پیدا کنه تو عمل، تو واقعیت خارجی جامعه. پس شما باید بتونید یک روش و منطقی بدید خروجیش. من دیگه صحبتام تموم میکنم سریعتر که بتونیم مداری به سوال جواب بحث دیگه بسید. محصول کار 10-20 ساله فرهنگستان علوم اسلامی و مرحوم حاجی حسینی تلاشی برای بعد میگه روش ها و منطق ها، اینم بگم روش ها و منطق ها وقتی مباحثه میکنه بحث منطق سیستمی اون وقت، حالا من یه چیزی بگم اینو یادم رفت، اونجا میگن شما یه منطق فکر شناسی دارید، استنباط، اول انقلاب دارم میگم، خب البته الان هم خیلی میگن، بعد میگن برای تطبیق احکام کلی بر موضوعات خارجی حواس هست اینجا؟ میگن یک منطق موضوع شناسی نیاز دارید. اون زمان تو دهه 60، اوایل دهه 60 بحث منطق سیستمی رو مطرح میکنن.
حالا الان جای واسطی مطرح میکنن بعد از 20 سال، خب؟
ولی اون زمان ایشون مطرح منتها بعد نقدش میکنن. میگن دوباره این منطق سیستمی جواب نمیدیم، این ادله. نقدش میکنن همون زمان. یعنی اول مطرح میکنن چند سال و اینا، ولی بعد میفهمن که این منطق سیستمی هم خودش دوباره ایراده این جنسی داره به لحاظ منطقی. و میگن این روش کلن جواب نمیده و ما باید منطق و روشی داشته باشیم که اساساً هم استنباط با روی کرده حکومتی قابل انجام باشه. با روی کرده حکومتی یعنی چی؟ من خیلی خلاصه میگم. با روی کرده حکومتی انجام بشه مقصود ایشون اینه. میگه نیاد حکم کلی شرعی صرفا بده برای یه موضوع، بتونه استنباط حکم کل بکنه. یعنی چی؟ کل متغیر.
یعنی چی؟ ببینید شما جامعه یک کل متغیره، ابعاد داره، اجزا داره، شبیه سیستم، خیلی شبیه سیستم.
شما این وقت میگی من میخوام جامعه رو از وضع موجود به سمت وضع مطلوب هدایت کنم، خب؟ تو وضع موجود میای یه آنالیز میکنی، وضعیت سنجی میکنی، متغیرهای جامعه رو میگی. ببینید ادبیات چیه؟ میگی متغیرها. تو ادبیات انتزاعی میگی عوامل، عوامل هم انتزاعی میبینی، سلسله علل، علل مادی، علل فلان، علل فلان، کاملا انتزاعی توضیح میدی. ولی اینجا میای میگی متغیرها در تغییر سیستم، یعنی تحلیل چگونگی تغییر رو با واژه متغیر تابع اینجوری توضیح میده تو دستگاه سیستم. تو دستگاه منطقی ما میگه علل مادی، علل سوری، علل غایی، فلان، علل فاعلی، مثلا اینجوری توضیح میده. خب اون انتزاعی میشه. میگه اون ادبیات نمیتونه کل متغیر رو مدیریت کنه به گونه‌ای که محاسبه کم می‌کنه، یعنی روش برنامه‌ریزی که امروز در دنیا دارن باهاش پدر ما رو در میارن، همه دنیا رو دارن مدیریت می‌کنن، خب با همین سیستم‌ها دیگه، با همین روش‌ها دیگه، روش دارن، متد دارن. آقای حسینی اینو متوجه میشه، میگه شما باید بتونید استنباط با روی کرده حکومتی بکنید، یعنی غیر اینکه شما یه استنباطی میکنید احکام کلی، میگه اصلات واجب از فلان 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 فلان، میگه اون که سر جاش، من که با اون کاری ندارم، درد من که اون نیست، درد من یه چیز دیگه است. درد من اینه وقتی شما برنامه بودجه سال میاد تو مجلس، فقیه ما نمیتونه استنباط کنه این کل، این منتجه چه نسبتی با اسلام داره. الان این بودجه‌ای که اومد داره به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مجموع تأثیری که رو سیستم کل جامعه میذاره چیه، اونو از کجا به کجا میبره. این تصمیمی که داره جمهوری اسلامی میگیره تصمیمیه که بر اساس فقه حکومتی درست است یا غلط است. این تصمیمیه که ما باید بگیریم. این تصمیمو کی میگیره؟ کارشناس دارم. فقیه نمیگیره که. فوششو کی میخوره؟ فقیه. آخوند باشه میخوره. درست شد؟ میگه خب بابا اگه باز فوش بخوریم حداقل خود درست است. بیایم خودمون لازم خودمون تصمیم گیری کنیم، چون بشن بخوریم اشکال نداره. فقیه ما نمیگیریم که. خب؟ پس ببینید میگه استنباط باید با رویکرد حکومتی میشه، بنابراین روش اصول فقه باید یه تغییرات تحولات توش اتفاق بیفته. اینا رو در سطح فلسفه اصول فقه حکومتی بحثشون مطرح میکنن دیگه، عمرشون کفاف نداده که بتونن روش استنباط احکام حکومتی به منظور به معنایی که خودشون دارن میگن رو بدن. حاجی میر باقری اخیراً درسای بحث فلسفه اصولشون شروع شده، در درس خارج از امسال دارن اینو اجمالا توضیح میدن. در 15 جلسه تقریبا گذشته اجمالا همین آسیب شناسی ها رو بحث تنبیه العمه مرحوم ناینی و که اینا شروع کردن دارن میگن، بحث علامه طباطبایی نه از نقد اونا بعد برد تربت شهید صدر رو خواهند کرد ان شاء الله میگن. روش دوم همین تموم کنم. پس میگن باید شما روش استنباط رو ارتقا بدی، روش علوم، روش اینجوری من میگم روش تحقیق که آسان تر میشه، روش تحقیق علوم کاربردی، یعنی اونجایی که باید حس و تجربه و عقل بیاد فرضیه سازی کنه، بره تجربه کنه، بعد تجربه هاشو گردآوری کنه، تبدیل به دانش تجربی کنه. منتها باید اینا با هم دیگه مرتبط باشه. منطقی میخواد بده که این ارتباط رو نهادینه کنه، درست کنه. یعنی بگه هم فقاهت حکومتی شد، هم علم دینی داره شکل میگیره و تولید میشود. دینی میشه، یعنی باز میگیم نه همه چی نقلی میشه. این که اصلا نگاه خنده داره. امکان نداره یه چیزی کار تجربه شما آزمایش کنی، بری تو آزمایشگاه اینو آزمایش کنی، یه آزمایشگاه اجتماعی تو علوم انسانی اجتماعی جامعه آماری بگیری، پیمایش کنی، فلان کنی، بگی مثلا داده‌ها اینه محسوسش اینه. منتها تو این روش تایی باید ربطشو با آموزه‌های وحیانی بگی. ما کلا آموزه‌های وحیانی گزاره‌های توصیفی دین و گزاره‌های ارزشی دین رو رها کردیم، فقط 500 تا آیه فقه الاحکام رو چسبیدیم. خب بقیه آیات به درد اینجا نمیخوره؟ چرا میخوره؟ اتفاقا تو وقتی استنباط شد با روی کرده حکومتی و روش تحقیق علوم رو آوردی، تمام آیات قرآن، تمام روایات تو این نوع از تفقه به کار گرفته میشه. اون وقتی که به کار گرفته میشه و الا فعلا 500 تا آیات الاحکام داریم، بقیه قرآن هم باید ثوابش میکنه. درست شد؟ و سومین منطق من دیگه تمام میکنم، مدل برنامه ریزیه و مدیریت. اینجا هم دوباره باید شما مدل سازی اجرایی کنید. مدل سازی اجرایی که باید بکنید چی داره؟ حالا اینا بحثش طولانیه، من فقط از جهت آشنایی دوستان. آقای حسینی در عرض کردم این روش که میخواد میگه منطق پشتوانه فلسفی داره، همه منطق ها و متدولوژی ها زیر ساخت فلسفی داره، این نگرش فلسفی که باعث شده یه منطق و روشی شکل بگیره. ایشون تلاش میکنه این که باید ایشون هنرروف یه دستگاه فکری فلسفی منطقی بده، اسمش خودش میده فلسفه شدن اسلامی. شهید مطهری یه جایی میاد میگه این هگل میگه فلسفه شدن، نقدش میکنه این شدنه اون شدنه نیست. یه جا خوندید و بهتون گفتن قاطی نکنید. ظاهرشون یکیه، محتوای کارکردشون هم یکیه، ولی محتواشون دو تاه. محتواشون دو تا اصل تفاوتش هم همون الهی بودن و مادی بودنه. دستگاه ماتریالیسم اون یه جور دیگه تقسیم کنه، فلسفه هگلی و انتر شدن هگلی و اینا فرق میکنه، ولی در صورت ایشون میگه ما باید تلاش میکنه تو بحث های سنگینی که انجام میده تو دهه 60 اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 میتونه به یه دستگاه فکری روشی فلسفی برسه، منتها اینا تدوین نشده. بحث ها تو جلسات پژوهشی تولید فکر میشده، به تعبیر خودشون تولید میشده، ولی تنقیح اینها، منقح کردن اینها، مدون کردن اینها به شکل کتابها و مقالات علمی و یا نرم افزار و اینا منتشر کردن کار بسیار سختیه که با منابع انسانی و مالی مجموعه خیلی طول کشیده و میکشه. البته نه اینکه کار نشده، حالا یه چیزای عرضه شده، یه چیزایی هم در حال آماده سازی و اینا، ولی چون ما یه مجموعه دولتی که نیستیم و تو حوزه هم بعضیا میترسونن، البته الان خیلی کمتر شده دیگه، الان خیلی‌ها فهمیدن و دارن حمایت میکنن، ولی خب یه زمانی خیلی‌ها نگاه اینجوری میکنن آه اینا میخوان یه فلسفه جدید، نمیدونم فقه جدید فلان، آه اسلام رفت، انحراف واضح فلان اینا، بعد متوجه نه یواش یواش که آقا نه مثل که اینجوری نیست، داره میگه بابا همون جمله امام، اجتهاد مصطلح اوضاع برای اداره جامعه کافی نیست، خواهی مصطلح اصلاح بشه در این حال زیر ساخت های فقه جواهری حفظ بشه، که یعنی اون تعبد به وحی ما انزل الله، نه اینکه هرمنوتیکی بخوای بفهمی هرچی هرچی و هرکی هرکی، این که نمیخوا باشه، یعنی منطق حجیت بالا دست همه ایناست. مرحوم آقای حسینی مهمترین دغدغه‌اش این بوده بابا چون تصمیمی های شما اصلا حجیتشو باید درست کنیم، ارتقا بدیم. پس با این نگاه ها کاری که انجام داده به لحاظ فکری، به تعبیر من خودم مصداق اون جمله آقا میدونم، چون من این کارو که انجام ندادم، به قول معروف ندادم، میتونم ازش تعریف کنم چون کار من نیست. مرحوم آقای حسینی کارش به نظر حقیر به عنوان بچه طلبه این هستش که همون جمله حضرت آقاست که حضرت آقا فرمودن کار حوزه انتشار بناروف تولید فکر تکاملی است، نه انتشار کتاب های بیشتر. وقتی فکر تولید شد نوبت به نشر هم میرسد. ما البته منظور آقا علل قاعده جای دیگه خیلی توضیح دادن که این نیست که مثلا کار ترویجی و تبلیغی نکنیم، به هزار زبان و به هزار بیان هم باید یه حرف رو گفت، اون تو مقام تبلیغ و ترویج درسته، ولی تو مقام تولید فکر و علم، خود این واژه تولید فکر و علم هم چیزیه میدونید، این چون با منطق ماجور در نمیاد مشکل. کاری که آقای حسینی کرده، تلاش کرده تولید فکری تو این عرصه بکنه، به یه نقطه هایی رسیده به اندازه که عمرشون خدا مقدر کرده بود و یه کاریه که تا نیمه های بیشتر راه اومده، یکی آقای حسینی دیگر انشالله بتونه کمک بکنه به روند تحولات اجتماعی. ایده اصلی ایشون هم برای توسعه کارش وقتی اینا رو میگه، میگه ما باید شب، میگه فرهنگستان علوم اسلامی نباید جواب بده به نیازهای انقلاب اسلامی، خودش نیازهای حسینی بیاد بگه مثلا برای حل مسائل اقتصادی، حل مسائل سیاسی، حل مسائل فرهنگی، شما فرهنگستان که میگی این الگوهای مدرن اشکال داره، شما میگی چی؟ فرهنگستان ایدهش این نیست که خودش بیاد کار سیاسی، میگه باید یک شبکه تحقیقات، واژه شبکه تحقیقات و بانک توسعه اسلامی اطلاعات، دو ایده اساسی مرحوم آقای حسینی برای تحقق اون اهداف کلان، میگه باید یک شبکه تحقیقات از تحقیقاتی که درش حوزه حضور داره، حوزه نه فقط فرهنگستان، حوزه مجموعه های فقهی اخلاقی حکمی همه اینا استنباطی، حوزه دانشگاه و نظام اجرایی، یعنی مجموعه های حاکمیتی، اندیشکده های اینا، اینجا اندیشکده ها، اینجا پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی، اینجا حوزه علمیه و مراکز تحقیقاتی حوزوی. مراکز تحقیقاتی اینها اگه به هم دیگه مثل یه شبکه لینک بشن، که الگوی شبکه شویشون 130-140 جلسه سال 70 و خورد سال 76-7 اینا بحث علمی گفته تو سازمان مدیریت صنعتی، رفتن اونجا و بحثش اونجا بیان کردن، شبکه تحقیقاتی شکل بگیره که پشتوانش هم یک بانک توسعه اسلامی اطلاعات باشه که مدیریت کنه توسعه اطلاعات رو تو جامعه، اون وقت شما میتونی مطمئن باشی که روند مدیریت کشور بر اساس یک نظام فکری و علمی و فقهی اسلامی داره پیش میره و یه بمب اتم میتونی، حالا بمب اتم فکری و من اطلاعاتی در واقع بسازی. این من خیلی تلاش کردم فشرده و کوتاه حرفای خیلی خیلی زیاد رو بزنم، حالا نمیدونم موفق شده باشم یا نه، نمیدونم، اصلاحی میکنم در خدمتم. حالا بله من بله چشم.
این حالا چه این توضیح که استاد فرمودن که دیگه حالا طلبه قشنگ کاملا الان متوجه شد با این توضیحات مفصل که قراره تو فرهنگستان با چه روی کردی کار پژوهشی انجام بده، روی کرده نیاز محور و قشنگ با همین جزئیات که با همین سیستم حالا دقیقا تو چه حیطه‌ای الان فرهنگستان داره کار میکنه، چه محبتی
ببینید الان فرهنگستان جانم. آها همین، ببین فرهنگستان به یه معنا الان من بذارید اینو پاک بکنم که قشنگ دیگه
دوباره بکشم بهتر دیده میشه، ساختارش رو توضیح بدم، فعالیتش رو توضیح بدم. شما دیگه همونجوری که آقا فرمودن ما اینجا یه مرکز آموزشی به یه معنا نیست. خب توصیه‌ای هم حضرت آقا هم داشتن، گفتن بحث‌های جدید و نو تا خیلی هنوز منقح و مورد قبول همه فضا و حوزه قرار نگرفته، خیلی گسترده کار آموزشی روش انجام نشه. ما هم همین توصیه حضرت آقا عمل می‌کنیم و به صورت گسترده کارهای آموزشی، چون دهه 80 یک دوره آموزشی فرهنگستان گذاشت، استقبال انقدر زیاد شد دیگه یه دفعه یک عده‌ای در حوزه احساس خطر کردن و رفتن و حضرت آقا گفتن آقا کجا نشستید که خلاصه مثل که داره اسلام میره و اینا. بعد خب حضرت آقا هم یه تذکری دادن، ما هم بر اساس همون دیگه یه مقداری کنترل کردیم که خیلی گسترده از اون موقع در دوره آموزشی گسترده برگزار نکردیم. البته حضرت آقا حمایت کردن، بگم بعد همون هم چند بار اینجا داشت از بین میرفت، هیچ چیز دیگه پول نداشتیم و فلان، خود حضرت آقا حمایت کردن اینجا من سرخوان، ولی خب با تذکر سر جاش. خدمت شما عرض شود که منظور دور مجموعه آموزشی محسوب نمیشه اینجا، اما در این حال کار آموزشی هم داره. الان ساختار رو من اجمالا برای توضیح میدم. این شورای راهبری داره فرهنگستان و علوم اسلامی، ریاستش با خود آجای میرباوری، سیل هیئت امنا که اونم ریاست با خود آجای میرباوریه و اعضای هیئت امنا مونم منان خدمت شما هم شد آجای پیروزمند هستن، جناب آجای حسین معروف، جناب آقای حسین نجابت هستن، اونم نماینده مجلس تهران بودن قبلا، جناب آقای مرتضی حسینی آقازاده ی مرحوم آقای حسینی هستن و جناب آقای پارسانیا هم هیئت امنای فرهنگی هستن. خب شورای راهبری داریم، شورای راهبری کلان مجموعه هست، اما اینجا بعدش مهمه. خب دو تا مجموعه اصلی داریم بر اساس اون ایده‌ای که عرض کردم، شبکه تحقیقات، یه مرکز تحقیقات بنیادین داریم یک مرکز حوزه اطلاعات و همکاری‌های علمی. این مرکز حوزه اطلاعات و همکاری‌های علمی چیکار می‌کنه؟ تلاشش اینه اون شبکه تحقیقات رو ولو در یه اشل کوچیکی به اندازه بذات خودش شکل بده. یعنی مجموعه‌های تحقیقاتی که تو موضوعات و مسئله‌های مختلف عینی اجتماعی دارن تلاش می‌کنن به حل مسئله بپردازن، به ادبیات امروزیش. درست شد؟ مجموعه‌های تحقیقاتی مختلف رو اگه ما مدعی هستیم که یک شب طراحی یک شکل خاصی از شبکه تحقیقات و شکل خاصی از بانک توسعه اسلامی اطلاعات رو داریم، این رو باید اینجا نمونه‌ای بسازیم. بنابراین ما و بسیاری از مجموعه‌های علمی یا افراد عناصری که رو موضوعات مختلف کار علمی و پژوهشی و تحقیقاتی میخوان بکنن و میکنن، میتونن با این مجموعه مرتبط بشن، همکاری تعریف کنن، همکاری روشی، ما به لحاظ روش تحقیقی چیزی بدیم، منابع خاصی که اون نگاه خودمون رو بتونن تو تعامل با ما پیگیری کنن. خیلی هم میخوان پایان‌نامه بنویسن، میگن با این روش تحقیق و با این نگاه میخوان پایان‌نامه بنویسیم، میگه میتونید ارتباط بگیرید بنویسید کار کنید. خب پس تو موضوعات مختلف، حتی ممکنه شما برید تو موضوع صنعت برق در کشور، اشکال نداره، ما همه بحث سر همینه که باید بتونیم به صورت آزمایشی ولو تخمینی، هنوز اون شبکه دانشی گسترده هم شکل نگرفته، تخمینی ما میگیم باید توی فرایندی تحقیقات حوزوی دانشگاهی به هم گره بخوره و به تعبیر آقای میرباقر روی این واژه خیلی تاکید میکنن، به صورت فرایندی فقه و آموزه‌های دینی در علم و برنامه ریزی حضور پیدا کنه، نه برایندش تحقیق بیاد شورای نگهبانی بگه خب حالا مخالف اسلام هستن، تش چیزی معلوم نمیشه که این تو وسطش چه اتفاقاتی افتاده. نه من بگم این برایندش ظاهر شارت و حکم کلی رفتی هم به دین نداره اصلا، میگه نه ظاهرش مخالفتی نداره، همون قضیه تجزیه و اینا هستش دیگه، همتون شنیدین دیگه، گفت تجزیه خوب بود مرچو ترکیب تو ببره، این قضیه همینه. خیلی قوانین ما اینجوری، تجزیهاش مشکل نداره، مرچو ترکیباش اینو ببره، ترکیبش یه جور دیگه. خب این مرکز توسعه اطلاعات همکار علمی این کار کنه، مرکز تحقیقات بنیادین ما وایستده رو اون موضوع اصلی خود فرهنگستان. یعنی چی؟ یعنی اون بحث فلسفه شدن اسلامی و روش‌های خاص سگانه‌ای که عرض کردم خدمتتون، فلسفه شدن یعنی فلسفه و منطق، درست شد؟ روش‌های سگانه هم که عرض کردم، روش استنباط فلان اینا، به علاوه یه چیزی هم داریم، میگیم در واقع اندیشه های
مبنایی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.
یعنی اون داده های اصلی مبنایی فکری مرماجای حسینی تو این حوزه ها، اونا رو هم اونجا گذاشتی.
پس بحث های فلسفی منطقی در حوزه خاص مثل معرفت شناسی و این جور چیزا و فلسفه علم و اینا اینجا هست. اینجا چیکار میکنه؟
این موضوعات پس هست، درست شد؟ این گرایش هایی که میفرمایید، گرایش های پژوهشی اینجا هست. ولی اینا چیکار میکنه؟ تو اینا ما اولا تدوین میکنیم بحث یاجای حسینی رو که مثل منبع اولیه اون باید این آماده بشه. ثانیاً پژوهش های یعنی باید انجام بدیم، که انجام میدیم بخشش به نیروی انسانی و منابعمون برمیگرده، ولی وظیفه مرکز اینه باید اونا رو تدوین بکنه مباحث رو. البته اول باید بخونه و فهم بکنه، چون خود فهمیدن اندیشه یاجای حسینی واقعا زمان بره. علتش هم دو تا سه تا نکته کنار همه با هم دیگه. یکی این که واقعیت اینه که مفاهیم اصلا خیلی مفاهیم سنگینه، بدیه، تازه است. مفهوم وقتی بدی و تازه است تصورش زمان میبره. خب این یک. دو این که ادبیات مرماجا حسینی ادبیات به دلیلی که مفاهیم جدید داشت، خاموش کن، خاموش کن، مفاهیم جدید وقت تولید کردن ادبیات جدیدم تولید کردن و ادبیاتشون هم یه ذره ثقیل بوده، آدم ثقیل‌گویی هم بودن، چون روانگویی و آسانگویی خودش هنره، حالا شایدشون خیلی اینجور نبوده، ثقیل‌گو بوده. در این زمینه شوخی‌های زیادی هم وجود داره دیگه، من شوخی‌هاش اینجا عرض نمی‌کنم. خب نه، چون از شوخی خود حضرت آقا یه بار با آقای حسینی کرده بودن تا دیگران اینا. حالا من اون قسمت خوبشو میگم، اون رو بعد از فوت حالا خدمت شما عرض شد که بعد از فوت مرماجا حسینی یک سال خورده ای بعدش سالگرد، یعنی یک سال بعدش چی بود؟ به مناسبت خانواده ایشون و برخی از قدیمی های فرهنگستان، اساتید فرهنگستان، یه هفتش ده نفری بودن اینا، خدمت از آقا شرفیاب شدن که خلاصه یک جلسه ای بود و بعد حاج آقای میرباقری هم صحبت کردن اینا. بعد حضرت آقا با آقای میرباقری یه جمله گفتن در تعریف آقای میرباقری، اما در این حال یه نکته هم نسبت حاج حسینی داشت دیگه. خب گفتن که خب الحمدلله حاج آقای میرباقری پیدا شدن، یه زبان گویایی دارن که باعث شده این کاه‌های روی زلال و عمق اندیشه مرحوم آقای حسینی بره کنار، ما بالاخره بفهمیم آقای حسینی چی میگفت. خیلی نمیفهمیم چی میگه آقای حسینی. الحمدلله آقای میرباقری یه بیان روان و خیلی خوبی دارن، ما داریم میفهمیم آها اینه خیلی هم خوبیه. چون خودش یه بار با آقای حسینی بود تو نمایشگاه مراکز پژوهشی قم که حضرت آقا تشریف آورده بودن. خب حضرت آقا اونجا میگن که آقایونی که اونجا بودن میگن که حضرت آقا بیشترین توقف رو تو قفه فرهنگستان کرده بود، این جدول ها رو نگاه میکرد دقیق، آقای حسینی هم براش توضیح میدادن. بعد حضرت آقا و آقای حسینی گفتن اون حاجی حسینی من طلبه چی؟ حالا تعبیرش دقیقش یادم نیست، کمهوشی نبودم، بدفهمی نبودم، همین چیزی، من طلبه اینجوری نبودم مثلا متوجه نشدم، اجمالا خود سریع متوجه میشدم مطالبو. الان اینا یکی جامعه اون متوجه نمیشم چیه. البته اون نمودارات اونا خوب بویا بود، اون نمودارات خوب بود و فلا اینا. خواسته تیکه مازمی چی میگی من نمیفهمم. کمی سخت گو بوده ایشون، ولی خب الحمدلله بعد میگن آقای میرباقری پیدا شده، الحمدلله ما فهمیدیم آه اینو داره میگه. خب خدا رو شکر آجای میرباقری، خب اونا معروف هم به این که بیان روانی دارن، بیان روان خوبی. البته باز آجای میرباقری هم یه چیزی که دارن تون صحبت میکنن، شما با خیلی تواضع باشه از دست در نره، دوباره باید دور دوم گوش کنیم اینو چی گفت. باز هر کدوم بالاخره یه نکته ای داره. پس در این حال فهمیدن بحث‌های مرحوم آجای حسینی واقعا یه مقداری فسفر می‌سوزونه، به علاوه اینکه جلساتش هم پژوهشی بود، یعنی به شکلی نبوده مثلا این شهید متحری اومده تدریس می‌کرده یا منبر می‌رفته در مقام ارائه بوده، مثل خود آجای میرباقری الان منبراشونه کتاب می‌کنن، خیلی کار سختی نیست. ولی تو وقتی در مقام ارائه نیستی، تو جلسات پژوهشی خودتون، فرض کن جلسه پژوهشی علمیه، می‌خوای مفهومی تولید بشه، اینجا تو مقام ارائه و بیان که نیستی، تو مقام جمع‌بندی و گفتگو، همش پرسش پاسخ، پرسش پاسخ، رفت برگشت. مثلا این 40 جلسه فلان بحثه، 120 جلسه فلان بحثه، 25 جلسه فلان موضوع دیگه است. اینا به هم پیچیده و متنوع، دریافتش زمان بره. یکم فکر می‌کنم البته اگه اینا منقح بشه، مدون بشه، کتاب‌های آموزشی از دلش بتونه در بیاد، برای نسل‌های بعد آسون میشه. ولی فعلا ما که نسل‌های سوخته این پدر خودمون رو در آوردیم، مثلا 10 سال تاش نشستیم یه مقاله جمع‌بندی مثلا 50 صفحه‌ای 100 صفحه‌ای در بیاریم، میگیم آقا مرحوم حاجی حسینی تو مثلا فلسفه اصول فقه حکومتی نگاهش به فقه حکومتی و اصول فقه حکومتی اینه. خب ولی بابامون در اومد دیگه تا این تونستیم به دست بیاریم. میخوام بگم یه کاری اینه که اینجا باید اندیشه ایشون رو فهمید، اندیشه ایشون رو باید تدوین کرد خدمت شما هر شب، بعد البته روی اون سوار شد و بحثا رو تکمیل کرد، بحثای نوآوری داشت، تولید جدید داشت، اون هیچ چیزی نداره. پس ولی موضوعاتش اینهاست. شیوه اینکه ما از آقایون جدید الورودی هم استفاده میکنیم اینجا برای خودش دوره‌های آموزشی محدود هم که هست که مثلا گسترده نیست، سالی یه بار یه دوره‌های آموزشی داره، اول دوره‌های آموزشی محدود داره که کمی، یعنی محدود منظورم اینه که اصل بحث‌های عمیق رو مطرح نمی‌کنه، چون با این شیوه مطرح بشه واقعا درکش اصلا سخته. میگم انقدر سخت میشه، من خودم پسرم الان طلبه است و مثلا تو این دوره‌ها شرکت کرده. البته از اون قاعدمون اینه که از سطح دو به بعد بگیریم، یعنی واقعا چون پیرو هم فرمایش هست آقا یکم طلبه حداقل یه بدایه‌ای خونده باشه، درجه یه مقدار چیزایی رو خونده باشه، با یک قوت علمی بیاد که هم خودش استفاده بهتر بکنه و همین که ما خدایی نکرده جفایی نکرده باشیم، چون اینجا ممکنه بیاد نقد کنه بر اساس نقد دستگاه فلسفی مثلا داره میکنه، چون مثلا اینجاش نقد داره، میخوایم یه پله مثلا این مفهوم رو ارتقا بدیم. خب طرف وقتی نخونده یه جورایی ما هم ظلم به خودشه، هم ظلم به این اندیشه، هم ظلم به اون اندیشه، کار درستی نیست. بنابراین ترجیح ما این اساسا طلبه ها با این بحث، یعنی اگه بخواد با این روی کرده فکری از طریق همین سخنرانی آجامی میرباقری هم طرف مرتبط باشه کافیه بعضی از فکرها رو پیگیری بکنه. خودش که به یه قوتی اجمالا داره میرسه، تا نه اینقدر برسه که دیگه حوصله نداشته باشه برگرده از اول یه چیزای چون آدم وقتی یه مفاهیم ذهنش دیگه شکل میگیره دیگه حالم نداره بر او اینا، این همه ساختیم یه خونه درست کردیم تو میگی پیش از دوباره برید برید که حوصله نداریم. اونجوری هم بشه خب دیگه آدم عدس میده. البته برای ما خیلی مشکلی نیست، چون خود طرف محروم میشه از یک اندیشه هایی که ممکنه به درد بخور باشه. اینجوری ورود میگم منطقیش اینه که ورودی از سطح دو به بعد باشه، دو سه اینا آره مثلا بدای نهایی دیده باشه، خوبم خونده باشه، آره یعنی اصولو بله اصولو خوب خونده باشه، مقدار اینا رو خونده. چون این ببینید این داره میاد روی ارزیابی داشته های حوزوی خودمون نگاه های ما میخواد یه پله ارتقا بدیم. ما در واقع حوزه رقیب فرهنگستان به یه معنی نیست، در واقع یه نظام آموزشی و علمی مدرن رقیب فرهنگستانه. حوزه میخوام یه کمک کنیم یه پله تواناییش ارتقا پیدا کنه که بره بالا. بنابراین ما که نباید حوزه رو خراب بکنیم، حوزه رو باید خوب بخونیم، صفر بخونیم، درست بحث بخونیم که بتونیم یه چیزی بذاریم روش، اینم بگیم این وظیفه این نسله، بعد انقلاب اومده یه کاری همین بکنه بذین تحویل نسل بعدی ان شاءالله اگه باقی بمونیم حکومت بنا. خب جانم آقا خیلی چند وقت بالبال میزنه اینجوری تو بحث من. نه نه به اون معنا درس سطح 2 و 3 و اینا نداره. البته دنبال این بودیم که مرکز تخصصی تا سطح 2 و 3 به بعد باید گرفته بشه قاعدتا. عرض میکنم دیگه الان به این معنا رسمی شما تلقی نکنید که بیایید اینجا، غیر رسمی دیگه هر چقدر شما خودتون کشه. آره نه یعنی ببین شما میتونی با یه حداقلی هفته 3-4 ساعت وقت گذاری، 4-5 ساعت وقت گذاری هم ارتباط علمی رو برقرار بکنید و بتونید استفاده بکنید. ما هم اینجا بیش از این اون دوره آموزشی هم که برگزار میشه بیشتر از هفته 4-5 ساعت، اونم توی یه دوره محدود مثلا چند ماهه، بیشتر وقت نمیگیرن از طلبه ها. بیشتر بعدش اگه طرف اومد گره خورد احساس کرد که واقعا میخواد یه کاری بکنه، چون معمولا کار سختیه به این راحتی همه چی نمیشه، همه مثلا ترجیح میدن بیان با اینجا همکاری کنن، اونجا که کار اصلی اون کار سختیه. آقا مثلا ولی از رویکرد فکری خوشم میاد، مثلا من یه کار پژوهشی دارم میخوام تو نسبت با این اندیشه ببینیم چطور میتونم کار پژوهشی انجام بدم، این خب آسان‌تره و به علاوه اینکه دروازه‌اش رو همه باز بره، همه رشته ها همه موضوعات میتونه باز باشه، میتونه تو بهره‌مندی از این روش و روی کرده فکری کار تحقیقاتی انجام بده. نه نه خب هرچی گم باشه امکان ارتباط حضوری وقتی بیشتر فراهم باشه راحت تره، ولی نه جای دورم یعنی از شهرستان هم به صورت مجازی و فلان اینا مشکل نداره. خواهش میکنم. ببین نه نه ما اصرار نداریم ساعت دو و سه تموم شده باشه، ولی میگیم بحث های عمیق مبنایی رو مثلا وقتی میخواد بحث های فلسفه شدن رو ببینه، روش ها رو ببینه، اون بحث های عمیق رو قبل اینکه یه دور حتما فلسفه خونده باشه حتما نیاد، حتما استفاده نکنیم. ما خب محدودیت ایجاد نکنیم، به لحاظ فایل یه وقت اینجا فایل رو پیدا میکنن میبینن دیگه، فضا مجازی همه جمعه جا هست، خیلی چیز نیست. ولی ما خودمون دوره آموزشی اونجایی که بحثای فلسفی رو جدی میگیم یه وقت اینجور توضیحات کلیه، ما ممکنه برای طلبه پایی یکم بگیم اشکال نداره، اون خب فضا آشناش میکنیم، این گوشه ذهنش باشه. یعنی الان استفاده‌ای که دوستان میکنن اینکه یه چیزی گوشه ذهنشون باشه، یه وقتایی مراجعه میکنن از این روی کرده فکری محتواهایی میگن، این به فکر یواش یواش جهت میده، سوگیری فکری و علمی میده، اونم سوگیریش در خدمت اهداف انقلابه. یعنی همین جهتگیریش همینه که بتونه مسائل کشور رو به قول معروف بلازه، یعنی یه نظام دانشی بسازیم که بتونه مسائل کشور رو حل کنه، یک تحقیقاتی در حوزه و دانشگاه شکل بگیره که مسائل کشور حل کنه. البته الان خیلی دارن تلاش میکنن، ولی اینجا یه آسیب شناسی و مسئله شناسی خاص داره، میگه آسیب اینه، البته نمیگه آسیبای دیگه نیستا، یعنی ممکنه ما الان بگیم آسیبای دیگه هم سر جاش، اینجا این آسیب رو داره توجه میکنه. مثلا ما این که بسیاری از اون چیزهایی که میدانیم در فضای کشور می الان محقق نمیشه، مگه مثلا این ربط نداره به برخی از مشکلات اخلاقی که تو فضای مدیریتی و سیاسی کشور چرا اینم یه آسیبیه؟ خیلی آسیبای مختلف وجود داره که ناکارآمدی ها را باعث می شود، ولی بخشش میگیم به اینه و مخصوصا اون بحث تولید فکر و علمی که از آقا میگن در راستای تمدن سازی اسلامی ما باید به لحاظ تو عرصه علم و پژوهش به عنوان عرصه اول از هفت عرصه ای که بیانیه گام دوم از آقا مطرح میکنن جوونا بعدش بپردازن، ما ایده اصلیمون برای اونجا بر اساس اندیشه مرحوم حاجی حسینی اینه که چنین روی کردی باید شکل بگیره و بتونیم یه نظام فکری و علمی و دانشی جدیدی رو با این نگاه ایجاد بکنیم. از تا حسینی خدا رحمتش کنه گفتن که خب وقتی شما ادعای تمدن سازی اسلامی میکنید، وقتی همش از دانش های مدرن استفاده کنید، چطور میتونید بعد ادعایی داشته باشید که من تمدن اسلامی ساختم؟ چون تمدن مگه چی میشه؟ چی میسازه؟ مجموعه همین دانش ها، علوم، فنون، مهارت ها، فناوری هاست که داره تمدن رو میسازه. وقتی این مال خودمون نیست و نسبتی با آموزه های وحیانی ما نداره، برای چی منتسبش میکنیم به اسلام؟ او عقل و تجربه بشر ساخته دیگه. ولی اگه بناس اسلام یه چیزی بسازه، ما بر اساس فرهنگ و هویت فکری و اسلامی بسازیم، ربط منطقیشو درست کن دیگه، بس درست بساز دیگه، درست کار کن. ما دوست داریم هم شعارشو بدیم هم زورشو نزنیم، ولی مفت مفتی چیزی هستون بیاد و مفت هم چیزی هستون خدا دارن نمیده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.